صفحه 252. پس از آنکه یکی از این راه‌ها را انتخاب کردید، ببینید که آیا آن راه مناسب و مورد علاقتان هست یا نه. یعنی با تمام وجود حاضرید که در آینده این راه را ادامه دهید یا خیر. اگر آن راه را مناسب تشخیص دادید، راهی که انتخاب می کنید رفتارهایی در شما ایجاد می کند که نیاز شما را تأمین کند و دیگر نیازی به پرخوری نخواهد بود. آنگاه قدم به دنیای آینده بگذارید و خود را در نظر آورید که به نحو مؤثر از شیوه تازه استفاده می کنید و به نتیجه های مورد نظر خود می رسید. از شعور ناخودآگاه خود به خاطر شیوه تازه ممنون و از رفتار جدید خود راضی باشید. البته با شیوه جایگزینی هم می توانید رفتار تازه را جایگزین رفتار قبلی نمایید. با شیوه تغییر چهارچوب ها تقریبا هر نوع تصور منفی را می توان به مثبت مبدل کرد. ممکن است بارها به خود گفته باشید: روزی ممکن است فلان عادت را ترک کنم و به رفتار امروز بخندم. همین امروز چرا نمی خندید؟ به این نکته نیز توجه کنید که گرچه می توان با شیوه جایگزینی تصورات ذهنی و رفتارها را عوض کرد، لیکن اگر رفتار قبلی مزایای بیشتری داشته باشد، ممکن است شخص به رفتار قبلی برگشت نماید. مثلا خانمی بدون اینکه علت جسمی در بین باشد، دچار بی‌حسی در ناحیه پا می شود. روانشناس علت را یافته، نسبت به معالجه او اقدام می کند. اما فرض کنیم که در مدت بیماری، شوهر آن خانم ظرف‌ها را می شسته و در کارهای منزل کمک می کرده و احیاناً به همسر خود توجه بیشتری می کرده است. پس از معالجه، چون آن زن از مزایای مزبور محروم می شود، لذا امکان بازگشت بیماری وجود دارد. البته این کار عمدی و آگاهانه نیست، بلکه شعور ناخودآگاه او با رفتارهای قبلی سازگارتر است و لذا بی‌حسی پا دوباره بازگشت می کند. در چنین مواردی آن زن باید در جستجوی رفتارهایی باشد که عکس العمل‌های مورد نظر را در شوهرش ایجاد نماید. رفتارهای تازه باید نتیجه بخشتر از رفتارهای گذشته باشد. در یکی از کلاس‌های آموزشی خانمی شرکت داشت که از 8 سال قبل از آن کور شده بود، ولی تمرکز و مهارتش در انجام کارها غیر عادی بود. بعدها فهمیدم که وی اصلاً کور نبوده است، اما به کوری تظاهر می کرده است. این خانم قبلاً در اثر تصادف قدرت بیناییش کم می شود. پس از این واقعه به شدت مورد عشق و محبت و توجه اطرافیان واقع می گردد، به طوری که در مدت عمر خود این همه لطف و محبت از دیگران ندیده بوده است. به علاوه متوجه می شود که اگر دیگران فکر کنند کور است، حتی انجام کارهای عادی روزمره نیز باعث جلب توجه می شود. دیگران به نحو خاصی با او برخورد می کردند و لذا او به رفتار خود ادامه داد و حتی خودش هم باور کرد که کور است. این خانم راه بهتری برای جلب این همه توجه و محبت سراغ نداشت. حتی غریبه ها نیز با وی به طرز متفاوتی رفتار می کردند. اگر این خانم می توانست به طریق دیگری جلب توجه کرده، از عشق و محبت برخوردار شود، رفتار خود را تغییر می داد. تا اینجا توجه ما بیشتر به راه‌هایی بود که افکار و رفتارهای منفی را به مثبت مبدل کنیم، اما نباید شیوه تغییر چهارچوب‌های ذهنی را به عنوان روش درمانی در نظر گرفت، بلکه در واقع روشی برای درک امکانات و استعدادهاست. خصوصیاتی که بتوان آنها را از این طریق بهبود بخشید معدودند. رهبران و استادان فن ارتباط در کار تغییر چهارچوب‌های ذهنی نیز مهارت دارند. آنان می‌دانند که چگونه در افراد انگیزه ایجاد کنند و روحیه آنان را تقویت نمایند و برای این کار از هر اتفاقی بهره برداری کنند. داستان معروفی از تام واتسون، بنیانگذار شرکت IBM، نقل می‌کنند که یکی از کارکنانش اشتباه بزرگی مرتکب شد و مبلغ 10 میلیون دلار به شرکت ضرر زد. این کارمند به دفتر تام واتسون احضار شد و پس از ورود گفت: تصور می کنم که باید از شرکت استعفا دهم. تام واتسون گفت: شوخی میکنید، ما همین الان مبلغ 10 میلیون دلار بابت آموزش شما پول داده ایم. از هر واقعی میتوان درسی آموخت و رهبران خوب این درس را میآموزند و میدانند که هر اتفاق را در چه چهارچوبی قرار دهند که بهتر آنها را تقویت نماید. برعکس بعضی ها را میشناسیم که کار بازسازی چهارچوبهای ذهنی را وارونه انجام میدهند. چشمانداز صبح سپید هر قدر روشن باشد، آنها شب سیاه را میبینند و در هر گنجی رنجی مشاهده میکنند. برای رسیدن به زندگی بهتر باید حتی از نقاط ضعف و ناتوانی های خود استفاده کنیم و هر رفتار غیر مولدی را در چهارچوبی مؤثر و مناسب قرار دهیم. باید بتوانیم هر رفتار نامناسبی را تغییر دهیم. بدین ترتیب نه تنها می توانیم رفتارهای بهتری در خود به وجود آوریم، بلکه هر زمان که مایل بودیم می توانیم از آن رفتارها استفاده کنیم. در فصل بعد خواهیم گفت که چگونه می توان در لحظات مناسب و دلخواه رفتارهای مناسب را بروز داد. توضیح حاشیه. تام واتسون، تام T-O-M، واتسون W-A-T-S-O-N. ادامه متن. صفحه 255، فصل 17، تکیه‌گاه های ذهنی، نقش تداعی در موفقیت. در هر جا که هستید و با هر چه که در اختیار دارید کاری بکنید. تئودور روزولت. بسیاری از افراد از جمله خود من و شاید هم شما وقتی پرچم کشورشان را می‌بینند حالت احترام‌آمیز به خود می‌گیرند. این حالت ظاهراً غیر منطقی به نظر می‌رسد، زیرا پرچم چیزی جز پارچه ای رنگارنگ با طرح معین نیست و هیچ چیز جادویی در آن وجود ندارد. اما البته این تحلیل نادرست است و اگر چنین فکر کنیم نکته اصلی را نادیده گرفته ایم. صحیح است که پرچم فقط یک قطعه پارچه است، لیکن در این حال نشانه تمام فضایل و خصوصیات یک ملت است. لذا وقتی کسی پرچم را می‌بیند، در واقع مظهر بارز همه معانی که در کلمه ملت مستتر است را مشاهده می‌کند. پرچم نیز مانند بسیاری چیزها که در اطراف ماست، یک تکیه‌گاه ذهنی است و عامل محرکی است که به حالات روحی معینی ربط داده شده است. تکیه‌گاه ذهنی ممکن است یک کلمه یا جمله یا چیزی ملموس و یا نوعی هدف باشد. ممکن است چیزی دیدنی، شنیدنی، لمس کردنی، چشیدنی یا بوییدنی باشد. تکیه‌گاه‌های ذهنی عواملی بسیار نیرومندند، زیرا می‌توانند روحیاتی قوی در ما ایجاد نمایند. در هنگام مشاهده پرچم، بلافاصله احساسات و عواطف نیرومندی در ما ایجاد می‌شود که نشانگر برداشت و تلقی ما از کل ملت است، زیرا آن احساسات به این پارچه با رنگ یا طرح معین ربط داده شده و با آن همراه گشته است. توضیح حاشیه. تئودور روزولت. تئودور T-H-E-O-D-O-R-E روزولت R-O-O-S-E-V-E-L-T. ادامه متن. دنیای ما پر از این گونه سمبول ها و تکیه‌گاه های ذهنی است که بعضی عمیق و مهم و بعضی دیگر سطحی و جزئی هستند که هر یک مطلبی را تداعی می کنند. شعارهای تبلیغاتی و بازرگانی گاهی طوری در آسان جا می افتد که یک کلمه آن یادآور کلمات بعدی می شود، گرچه اشخاص به اصل مطلب اعتقاد نداشته باشند. از دیدن بعضی اشخاص به یاد بعضی خصوصیات می افتیم. همه این امور به علت ایجاد تکیه‌گاه های قوی ذهنی است. این بخش از کتاب را با فصل تکیه‌گاه های ذهنی به پایان می بریم، زیرا تکیه‌گاه های ذهنی موجب دوام خاطرات می گردند. می توان از این طریق تصورات درونی و حالات جسمانی را به سرعت تغییر داد و به نتایج تازه رسید و این تغییرات محتاج تفکر آگاهانه است. به هر حال از طریق این تکیه‌گاه ها می توان کاری کرد که به طور اتوماتیک و غیر ارادی مکانیزم های خاصی که مناسب هر موقعیتند به کار افتاده روحیات لازم را در ما ایجاد نمایند. اگر یک بار چیزی را به عنوان تکیه‌گاه در ذهن خود وارد کنیم، هر وقت که بخواهیم به آن دسترسی خواهیم داشت. تا کنون در این کتاب نکات ارزشمندی را فرا گرفته اید. ایجاد تکیه‌گاه های ذهنی مؤثرترین شیوه است که می تواند به نحو سازنده ای واکنش های شعور ناخودآگاه نیرومند ما را بیدار و یکسو کند و به شعور آگاه بیاورد. جمله ای را که در آغاز فصل از روزولت نقل شد بخوانید. همه ما سعی می کنیم از آنچه در اختیار داریم حداکثر استفاده را بکنیم. همه ما کوشش می کنیم که منابع و امکانات بیشتری را در اختیار بگیریم. تکیه‌گاه ذهنی وسیله مطمئن نیست که موجب می شود همیشه بزرگترین منابع و امکانات خود را در اختیار داشته باشیم. همه ما مرتباً تکیه‌گاه‌هایی برای خود ایجاد می کنیم. در واقع از انجام این کار ناگزیریم. تکیه‌گاه ذهنی یعنی اینکه یک رشته افکار، نظرات، احساسات و روحیات خود را با محرک معینی پیوند دهیم. لابد آزمایش دکتر ایوان پاولوف را به یاد دارید. وی گوشت را در جایی قرار می‌داد که سگ‌ها بتوانند آن را ببینند و بوی آن را حس کنند، لیکن به آن دسترسی نداشته باشند. در اثر این عمل بزاق دهان آنها شروع به ترشح می‌کرد. در این هنگام پاولوف زنگی را به صدا در می آورد. پس از چند بار تکرار این عمل بزاق سگ‌ها تنها با شنیدن صدای زنگ و بدون اینکه گوشت را ببینند یا بوی آن را بشنوند ترشح می شد. وی رابطه ای عصبی بین صدای زنگ و حالت گرسنگی و ترشح بزاق برقرار کرده بود و از آن به بعد تنها صدای زنگ باعث گرسنگی سگ‌ها می شد. توضیح حاشیه. دکتر ایوان پاولوف، دکتر دی آر ایوان آی وی ای این پاولوف پی ای وی ال او وی. ادامه متن. ما نیز در جهانی از محرک ها و پاسخ ها زندگی می کنیم که در آن بسیاری از رفتارهای ما پاسخ هایی هستند که از پیش در ذهن ما برنامه ریزی شده اند. به عنوان مثال خیلی از افراد در موقع گرفتاری یا فشار عصبی به سیگار پناه میبرند. این عمل به طور غیر ارادی انجام می شود. رمز کار این است که ابتدا به این مکانیسم آگاهی پیدا کنیم و سپس اگر تکیه‌گاه ذهنی ما نتایج مفیدی برای ما ندارد، آن را با سیستم محرک پاسخ دیگری که به طور خودکار روحیات مطلوب را در ما ایجاد کند عوض نماییم. اکنون ببینیم که این تکیه‌گاه‌های ذهنی چگونه ایجاد می‌شوند. هرگاه شخص در حال هیجان یا فشار روحی خاصی قرار داشته باشد، به طوری که جسم و روح او قویاً درگیر مطلبی بشود، در این موقع محرک‌های معین با آن حالت روحی پیوند می‌خورند. پس از آن محرک مزبور در آن شخص همان روحیه را ایجاد می‌کند. ما سرود ملی خود را می‌خوانیم. احساسات معینی در خود ایجاد می کنیم و همزمان به پرچم نگاه می کنیم. پس از مدتی هرگاه به پرچم نگاه کنیم همان احساسات در ما ایجاد می شود. با وجود این همه ی تکیه‌گاه های ذهنی و تداعی ها جنبه مثبت ندارند. اگر در خیابانی مثلا به علت سرعت غیر مجاز توسط پلیس جریمه شویم، پس از آن هرگاه از آن محل عبور می کنیم به یاد آن می افتیم. همینطور وقتی چراغ چشمگزن اتومبیل پلیس را در آینه مشاهده می کنیم که به ما نزدیک می شود، ممکن است دچار اضطراب شویم. قدرت تکیه‌گاه ذهنی به عوامل چندی بستگی دارد که مهمترین آنها روحیه اولیه است. گاهی افراد خاطره بسیار ناخوشایندی از چیزی دارند، مثلا با همسر یا رئیس خود دعوا کرده اند و از آن به بعد هر وقت به آن شخص نگاه می کنند در درون خود احساس خشم می نمایند و روابط یا شغلشان رنجاور می شود. اگر شما نیز چنین تکیه‌گاه یا حالت تداعی منفی در ذهن خود دارید، در این فصل راه رفع آنها و ایجاد تکیه‌گاه‌های مثبت را توضیح خواهیم داد. این تکیه‌گاه‌های مثبت نیز به طور غیر ارادی عمل می‌کنند و نیاز به تفکر ندارند. بسیاری از تکیه‌گاه‌های ذهنی بی‌جهت و ناخودآگاه در ما ایجاد می‌شوند. ما مرتباً در حال دریافت انبوهی از اطلاعات هستیم که از طریق تلویزیون، رادیو و یا زندگی روزانه به ذهن ما وارد می شوند. بعضی از آنها در ذهن می مانند و بعضی دیگر فراموش می شوند. بسیاری از این امور حالت اتفاقی دارد. در حالت شدید روحی، چه حالت خوب و چه بد، احتمال اینکه یک محرک روحی به آن حالت مرتبط و متکی شود زیاد است. تکرار و تداوم آن محرک نیز مؤثر است. اگر جمله ای را زیاد بشنوید، مثلا آگهی های تجارتی، احتمال زیادی وجود دارد که آن جمله یا شعار در ذهن بنشیند. مژده ای که می توانم به شما بدهم این است که می توان کار ایجاد تکیه‌گاه ذهنی را به اختیار انجام داد و به جای تکیه‌گاه های منفی، تکیه‌گاه های مثبتی را در ذهن ایجاد کرد. در طول تاریخ رهبران موفق از این موضوع استفاده کرده خود را با عوامل فرهنگی مرتبط ساخته اند. سیاستمداری که لباسی از پرچم کشورش به تن می کند می خواهد از نیروی جادویی این تکیه‌گاه ذهنی استفاده کند. می خواهد خود را به تمام عواطف مثبتی که با پرچم مرتبط است متکی سازد. با این کار می تواند رشته های محکمی از صمیمیت و میهن پرستی بین خود و مردم ایجاد کند. در فصل پیش گفتیم که یک محرک معین ممکن است معانی گوناگونی داشته باشد و معنی آن بسته به این است که آن را در چه چارچوبی قرار دهیم. خواندن سرود ملی در هنگام جنگ ممکن است موجب تقویت روحیه سربازان و تضعیف روحیه دشمن گردد. تکیه‌گاه‌های ذهنی محدود به عواطف و خاطرات عمیق نیستند. کمدین‌ها استاد ایجاد این گونه تکیه‌گاه‌ها هستند. کمدین‌های خوب می‌دانند چگونه با به کار بردن کلمات، عبارات، لحن صدا و حرکات معین ما را به خنده بیندازند. چگونه این کار را می‌کنند؟ این هنرپیشه ها ابتدا حرکاتی می کنند که ما را به خنده می اندازد و همزمان با آن از محرک معینی استفاده می کنند. مثلا لبخند مخصوص، حرکات چهره یا صدای خاص. این کار را مرتباً تکرار می کنند تا اینکه آن محرک معین به تنهایی یادآور نکات خنده‌دار می شود. زمانی من و جان گریندر مشغول مذاکره با مقامات نظامی بودیم تا برای بهبود روش‌های آموزشی در ارتش برنامه‌هایی در زمینه‌های مختلف تهیه کنیم. ژنرالی که مسئول این برنامه بود ترتیبی داد تا با افسران مربوطه جلسه ای داشته باشیم و در مورد زمان برنامه‌ها، محل اجرا، قیمت و نظایر آن به توافق برسیم. جلسه در اتاق کنفرانس بزرگی تشکیل شد که میز بزرگی به شکل نعل اسب در آن قرار داشت. در بالای میز صندلی مخصوص ژنرال قرار گرفته بود و مشخص بود که حتی بدون حضور ژنرال آن صندلی مرکز ثقل و نوعی تکیه‌گاه ذهنی در آن اتاق است. همه افسران به آن نقطه با احترام نگاه می‌کردند، زیرا همه تصمیمات مهم روی آن صندلی گرفته می‌شد و دستورات بیچون و چرا از روی همان صندلی صادر می گردید. من و جان گریندر ابتدا به طرف آن صندلی رفتیم و پشت آن قرار گرفتیم. دست روی آن صندلی گذاشتیم و سرانجام یکی از ما روی آن نشست. با این کار احترامی که افسران نسبت به ژنرال و آن صندلی داشتند تا حدودی به ما منتقل گردید. وقتی نوبت به من رسید تا در مورد هزینه و بهای خدمات مزبور صحبت کنم، در کنار آن صندلی ایستادم و با لحن قاطع و مصمم قیمتی را که در نظر داشتیم اعلام کردم. در جلسات قبلی مطالبی پیرامون بالا بودن قیمت گفته شده بود، اما این بار کسی در این باره صحبتی نکرد. چون از صندلی ژنرال به عنوان تکیه‌گاه ذهنی استفاده کرده بودیم، توانستیم نرخ دلخواه و عادلانه ای را که در نظر داشتیم بدون کم و زیاد و چانه زنی و اتلاف وقت به آنان بقبولانیم. گویی کلمات من یک فرمان نظامی بود. در مذاکرات مهم اغلب از تکیه‌گاه‌های ذهنی استفاده می شود. بسیاری از قهرمانان حرفه‌ای رشته‌های ورزشی از تکیه‌گاه‌های ذهنی استفاده می کنند. گرچه ممکن است این کار را ناآگاهانه انجام دهند و حتی اسم آن را هم ندانند، ولی از همان اصول استفاده می نمایند. این قهرمانان که در راه هدف به تلاش عظیمی دست می زنند، شعار یا مرگ یا پیروزی را تکیه‌گاه ذهنی خود قرار می دهند و به این وسیله حد اکثر قوا و امکانات خود را به کار می گیرند. بعضی از قهرمانان از عوامل خاصی برای تقویت روحیه خود استفاده می کنند. تنیس بازان برای برگرداندن توپ ضرباهنگ خاصی دارند و هنگام زدن سرویس نفس به خصوصی می کشند. اکنون به طور دقیق تر نحوه ایجاد تکیه‌گاه های ذهنی را مورد بررسی قرار می دهیم. به طور کلی این کار شامل دو قدم ساده است. اول اینکه خود یا فرد دیگر را در حالت روحی دلخواه قرار دهید. پس از آنکه فرد در مطلوب ترین حالت قرار گرفت، به طور مداوم از محرک معینی استفاده کنید. به عنوان مثال فرض کنیم کسی در حال خندیدن است. این حالت مناسبی است، زیرا تمام بدن او درگیر این حالت است. در این موقع به حالت چهره ی حرکات بدن، ژست‌ها و نحوه تنفس او دقت کنید. وقتی که شدت این حالات به حد اکثر رسید، چند بار از یک عامل محرک مشخص استفاده کنید. برای ایجاد حالت فوری اعتماد به نفس می توان از تکیه‌گاه‌های ذهنی بهره گرفت. مثلا از فردی بپرسید که در حالت اعتماد به نفس چگونه می ایستد و در همان لحظه که حالت ایستادنش عوض می شود از محرک معینی استفاده کنید. مثلا شانه اش را با دست فشار دهید. سپس از او بخواهید که نشان دهد در موقع اعتماد به نفس کامل چگونه تنفس می کند. آنگاه یک بار دیگر درست همان نقطه شانه اش را فشار دهید. آنگاه بپرسید در حال اعتماد به نفس با خود چه فکر می کند و یا چه چیزی به خود می گوید. سپس یک بار دیگر همان محرک قبلی را به کار ببرید. پس از آنکه معتقد شدید که تکیه‌گاه ذهنی لازم در طرف ایجاد شده است، باید آن را امتحان کنید. ابتدا آن فرد را به حال عادی برگردانید. مثلا به او بگویید که به چیز دیگری فکر کند و یا حالت بدن خود را تغییر دهد. بعد برای آزمایش تکیه‌گاه ذهنی یک بار دیگر از همان عامل محرک استفاده کنید. اگر دچار همان حالت قبلی، مثلا حالت اعتماد به نفس شد، تکیه‌گاه ذهنی ایجاد شده است. در غیر این صورت احتمالاً یکی از موارد چهارگانه ذیل را مراعات نکرده اید. 1. برای اینکه تکیه‌گاه ذهنی مؤثر باشد، باید هنگام استفاده از محرک شخص در حالت روحی مناسب و کاملاً خود احساس قرار داشته باشد و این حالت تمام وجود او را فرا بگیرد. این حالت را حالت شدید روحی می نامیم. هرچه حالت روحی شدیدتر باشد، تکیه‌گاه ذهنی زودتر ایجاد می شود و مدت بیشتری دوام می یابد. 2. عمل تحریک باید در لحظه اوج شدت حالت روحی انجام گیرد. تشخیص اوج حالت روحی با ملاحظه حالت چهره و بدن فرد مقدور می شود و یا می توان آن را سوال کرد و از خود فرد کمک گرفت. 3. عامل محرک باید مشخص باشد و تغییر نکند. لازم است که تکیه‌گاه ذهنی پیامی روشن و غیر قابل اشتباه به مغز بفرستد. مثلا فردی در حالت شدید روحی است و شما می‌خواهید حالت او را با یک عامل محرک، مثلا یک نگاه، شرطی کنید. در این صورت شما از محرک خوبی استفاده نکرده اید، زیرا نگاه محرک مشخصی نیست. همینطور دست دادن با او نیز عامل مشخصی نمیتواند باشد، زیرا همیشه با اشخاص دست میدهیم. البته اگر این دست دادن به نحو خاص یا با فشار غیر عادی باشد، ممکن است مؤثر واقع شود. بهتر از همه این است که از چند نوع محرک مثلا بصری، سمعی، لمسی و مانند آن به طور همزمان استفاده شود. 4. عامل محرک باید عیناً تکرار شود تا تکیه‌گاه ذهنی عمل کند. مثلا اگر در حالت شدید روحی به عنوان عامل محرک شانه او را فشار داده اید، باید دقیقاً همان نقطه شانه را به همان میزان فشار دهید تا همان حالت روحی در او ایجاد شود. اگر در هنگام ایجاد تکیه‌گاه ذهنی این 4 اصل را مراعات کنید، مؤثر واقع می شود. یکی از کارهایی که در برنامه‌های عبور از آتش برای تعلیم شرکت کنندگان می کنم این است که وقتی در حالت قوی و پر انرژی روحی قرار گرفتند، از آنها می خواهم که مشت خود را گره کنند. در پایان جلسه آنها مشت خود را گره می کنند و بلافاصله حالت قوی و پرشهامت روحی در آنان ایجاد می شود و به این ترتیب شرطی می شوند. اکنون به تمرینی در زمینه تکیه‌گاه‌های ذهنی می‌پردازیم. از جا برخیزید و به زمانی فکر کنید که دارای قدرت اعتماد به نفس زیادی بودید. می‌دانستید که به انجام هر کاری قادرید. وضع بدن خود را در حالت همان موقع قرار دهید. همانطور که آن موقع می‌ایستادید، بایستید و وقتی کاملاً در حالت شبیه آن زمان قرار گرفتید، مشت خود را گره کنید و با قدرت و اطمینان بگویید: بله. سعی کنید مانند آن موقع نفس بکشید و سپس یک بار دیگر مشت خود را گره کنید و بگویید: بله. سپس با لحنی صحبت کنید که فرد متکی به نفس صحبت می کند. باز مشت خود را به همان ترتیب گره کنید و با همان لحن قبلی بگویید: بله. اگر چنین زمانی را به یاد نمی آورید، فرض کنید که اگر زمانی دارای اعتماد به نفس بودید، چگونه می ایستادید یا نفس می کشیدید یا صحبت می کردید، خود را در آن وضعیت قرار دهید. این تمرین را عملا مانند سایر تمرینات کتاب انجام دهید. صرفا خواندن کتاب کافی نیست، بلکه عمل به آن است که نتایج عالی دارد. اکنون در حالی که مسلط بر خود هستید و با حالت اعتماد به نفس کامل ایستاده اید، مشت خود را گره کنید و بگویید: بله. و این کلمه را با لحن پرقدرت بگویید. به قدرت روحی و جسمی که در اختیار شماست فکر کنید. امواج آن نیرو را احساس نمایید و قوای خود را متمرکز سازید. این کار را 5-6 بار تکرار کنید و هر بار نیروی بیشتری در خود احساس نمایید، تا اینکه بین آن حالات و گره کردن مشت و کلمه بله رابطه شرطی برقرار شود. سپس حالت روحی و جسمی خود را عوض کنید و به حال عادی برگردید. اکنون دوباره مشت خود را گره کنید و بگویید: بله. ببینید چه احساسی دارید. در چند روز آینده این کار را چند بار دیگر تکرار کنید. یعنی حالات مربوط به اعتماد به نفس را در خود ایجاد و سپس مشت خود را گره کنید و بگویید: بله. طولی نمی کشد که می بینید که با گره کردن مشت آن حالت را به طور ارادی می توانید در خود ایجاد کنید. ممکن است این کار با یکی دو تمرین مقدور نشود، اما طولی نمی کشد که با تمرین مداوم به این کار موفق می شوید. اگر حالت قوی روحی در خود ایجاد نمایید، حتی با یکی دو بار تمرین نیز به این کار توفیق می یابید. البته عامل محرک نیز باید همیشه یکسان باشد. پس از اینکه خود را بدین ترتیب شرطی کردید، در موقع برخورد با هر مشکل از این شیوه استفاده کنید. مشت خود را گره کنید و در خود قدرت ایجاد نمایید. این تکیه‌گاه ها بسیار نیرومند هستند، زیرا در یک آن نیروهای عصبی را بسیج می سازند. باید دانست که اگر تکیه‌گاه های ذهنی را به هم متکی سازیم، بسیار نیرومندتر می شوند. می توان حالات و تجربیاتی را که به هم نزدیک یا با یکدیگر باشند به هم پیوست و به صورت مجموعه درآورد. خود من بارها خود را متمرکز کرده حالت جسمی خود را شبیه قهرمانان کاراته درآورده ام. به همین ترتیب از هواپیما با چتر سقوط آزاد کرده ام. صدها بار از روی آتش پریده ام و بر مشکلات زیادی پیروز شده ام. در هر یک از این حالات، هنگامی که آمادگی و قدرت من به حد اکثر می رسید، مشت خود را گره می کردم. اکنون وقتی مشت خود را گره می کنم، تمام آن حالات نیرومند جسمی و روحیات قوی در من ایجاد می شود. اثر آن از هر داروی قوی تر است. گویی در یک لحظه هم در عملیات پرش آزاد از هواپیما در شب شرکت داشته ام، هم با دلفین ها شنا کرده ام، هم از روی آتش عبور کرده ام و هم بر ده ها دشواری دیگر فائق آمده ام. هر بار که در یک موقعیت واقعی مشت خود را گره می کنم، تکیه گاهی به تکیه گاه های قبلی اضافه می شود و باعث تقویت آنها می گردد. اینجاست که هر موفقیت باعث موفقیت های بیشتری می شود. اگر تکیه گاه ذهنی حالت روحی لازم را در شما ایجاد نکرد، ممکن است یکی از عوامل چهارگانه را مراعات نکرده باشید. ممکن است در حالت روحی مناسب و کاملا یگانه نبوده اید. ممکن است از عامل محرک قبل از موقع یا پس از برطرف شدن آن حالت روحی استفاده کرده باشید. ممکن است عامل محرک به قدر کافی مشخص نبوده است و یا در موقع یادآوری حالت دقیقا همان عامل را به کار نبرده باشید. در این گونه موارد باید جریان ایجاد و تکیه‌گاه ذهنی را کنترل کنید و برای دفعات بعد اشتباهات را مرتفع سازید. اکنون به تمرین دیگری بپردازید.